قال الله تبارك و تعالى في كتابه الكريم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. برای سلامتی وجود نازنین امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنیم. امروز پنجمین روز این محفل ارزشمند و دینی و با یاری و لطف و عنایت خدای منان بحث ما در ارتباط با موضوع اصول کلی برای درمان رذائل اخلاقی بود. به اینجا رسیدیم که بشر یکی از راه‌های مطمئنی که برای درمان بیماری‌های اخلاقی باید طی کند وارد شدن از راه فکر بود. و اگر بنا شد این فکر با همه آداب و ارزش‌هایش بتونه این ارزش را به انسان بده که از گناه او را برحذر بدارد، اون فکر میشه یه فکر مثبت و قابل قبول. معمولا تا انسان یا به طور علمی یا به طور عملی با آثار زیانبار چیزی روبرو نشه نمیتونه از اون پرهیز کنه. مثل یک انسانی میمونه که گرفتار مسئله بیماری شده تا به اون نگن که این بیماری خطر آفرینه مطمئنن تلاشی برای درمان خودش نمی کنه. بیماری های روحی از این جهت حساسیتشون بالاتره که اگر جسم دچار بیماری شد ما ممکنه با یه مقداری استراحت و مقداری دارو بهبودی خودمون رو پیدا بکنیم، اما بیماری های روحی و روانی به این زودی قابل علاج نیستن. در ادامه بحث این روزهای گذشته یه مطلبی رو امروز من پایان بخش بحث قرار میدم از کتاب شریف معراج و سعاده. کتاب معراج و سعاده در حقیقت یه وسیله ای مثل همون کتاب جامع السعادات که اینها به این نتیجه رسیدن که خوشبختی انسان باید یک راه پرواز براش در نظر گرفته بشه، عروج به معنای بالا رفتن و معراج یعنی چیزی یا جایی که از اون به سمت بالا حرکت می کنن و خوشبختی و سعادت انسان پلکان داره و باید رتبه رتبه انسان بره بالا. در این کتاب یه بحثی دارن در رابطه با تفکر در اعمال خود که انسان هر عملی که انجام میده بشینه راجع بهش فکر کنن. خوب دقت کنید دکترا، میفرماید آدمی در هر شبانه روز ساعتی به فکر کار خود بیفتد و اخلاق باطنیه و اعمال ظاهریه خود را تفحص کند. هر کسی باید در هر شبانه روزی یه زمانی ولو کوتاه بگذاره و در این زمان بنشینه فکر کند من درونم چه مشکلاتی دارم، بیرونم چه مشکلاتی، جسمم با چه مشکلاتی روبروه، چه بیماری دارم، چه دردهایی ممکنه به بدن من باشه و از نظر گرونی دچار چه مشکلاتی هستم و احوال دل و جوارح خود را تجسس کنم. مثل یه آدمی که جاسوسی میکنه، میره به هر مسئله ای که میرسه هی فکر میکنه، سوال میکنه، کندوکاو میکنه، کاوش میکنه، جستجو میکنه تا بالاخره یه چیزی پیدا کنه که بتونه روش حساسیت نشون بده. لوح دل را در مقابل خود نهاده آن را ملاحظه کنم. هر کسی خودش از حال خودش بیشتر با خبره تا دیگران. میگن فلانی رو خدا میشناسه، من میگم خودشم میشناسم. اگر حداقل انسان خودش رو نشناسه که دیگه مصیبت عظماست. خودش رو از چه جهت میشناسد؟ از اینکه خیلی از مسائل در درون آدم میگذره که هیچ کس ازش خبر نداره جز خدا. انه علیم بذات الصدور. حالا اگر خبری هم پیدا بکنن، آیا لازمه که ما بگیم که در درون ما یه مشکل اینطوری هست؟ از اونجایی که خدا ستار العیوبه و دوست نمیداره که آب روی بندگانش برود، به ما دستور داده شما هم حتی ستار خودتونم باشید، نه فقط دیگران، بلکه عیبه های خودتون رو فقط خودتون بدانید و خدا. خب من خسته میشم، فشار بهم میاد، ناراحت میشم از این که میبینم درونم آلوده. میفرمایند خب یه راه برات باز کردیم به نام راه توبه. بدون اینکه بخوای با کسی بگی، آبروی خودتو مطرح بکنی، حساسیت به وجود بیاری، بیا در خانه ما و به قول ما بدون پرده با خود ما حرفتو بزن. در بحث توبه انسان یکی از ویژگی‌هایی که خدا در اختیارش گذاشته اینه که میتواند بدون هیچ گونه واهمه و ترسی با خدای خودش حرف بزنید. هنها یک جا ما داریم که میفرموید ان الله لا یغفر، خدا نمیبخشد. چه کسی را؟ کجا؟ ایش و کبه، که آدم در برابر خدا شرک بخواد بیاره و مطرح بکنه، برای خدا شریک قرار بده، بت بپرستن، اونجا جای بخشش در کار نیست. اما غیر از شرک خدا خطاب میکنه به بندگان خودش و میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله انه یغفر الذنوب جمیعا انه هو التواب الرحیم. خیلی آیه واقعا آیه عجیبی. میگن امیدوار کننده ترین آیه قرآن یکیش این همین آیه یا عبادی الذینه هست. در این آیه خدا میگه بندگان من هر چقدر هم گناه کرده باشید بهتر از اینه که ادامه بدید، هر جا که هستید متوقف بشید. به قول ما ضرر را از هر کجا آدم بگیره همونجا نفعه. نباید اجازه بدیم که از این بیشتر غرق در گناه بشیم. یه جاهایی واقعا امکان بخشندگی انگار نیست. خود آدمم به این نتیجه میرسه که اینقدر من گناه کردم که دیگه راهی برای خودم باقی نگذاشتم. در حالی که ما تو روایات میبینیم کسانی میان نزد اهل بیت علیهم السلام و میگن ما گناهمون از ریگ بیابانها بیشتره، از آب دریاها وسیع‌تره، از برگ درختان بیشتره. هی میگن خب چه گناهی میده کردی؟ هر گناهی که کرده باشی مطمئنن وقتی انسان از راه صداقت، راستگویی و واقعیت از خدا طلب بخشش کرد، خدا او را میبخشه. اما یه انسان هم گناه میکنه، هم سرش رو زیر میاندازه، بهش میگن توبه کن، میگه که حالا که وقت داری، چه دلیلی داره من توبه بکنم؟ مگه چیکار کردم؟ گناه خودش رو دست کم میگیرد. این مصیبته. این که شما میبینید این آیه شریف نازل شده که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف در این آیه رو زیدش یه داستانی نقل میکنن مفسرین و میگن مراقب باشیم. دو تا جوان بودن در زمان پیغمبر، یکی از اینها نامش سعید بود و دیگری سعلبه با سه سنخته و عین، سعید و سعلبه. اینا عقد اخوت و برادری بسته بودن که انشاءالله روز عید قدیر چه میکنیم؟ ما هم با هم عقد اخوت میبندیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. خب اینا با هم عقد برادری بسته بودن. قانون مسلمانهایی که برادر یکدیگر می شدن به این نفت این بود که اگر جنگی اتفاق می افتاد، یکی از اینها می رفت میدان جنگ، اون دومی مأموریت داشت بمونه در شهر و هم زندگی خودش رو تأمین کنند، هم مشکلات زندگی برادر دینیش را حل بکنه، سرکشی کنه، اگر چیزی میخوان تهیه بکنه تا اون برادر دینیش بره تو میدان جنگ مبارزه بکنه. اتفاقا جنگی پیش آمد و سعید بنا شد که بره برای جنگ. اومد صحبت کرد، سفارش های لازم رو به سعلبه کرد و گفت من همسرم تو خانه است، گاهی یه سری بزن، چیزی اگه اینا احتیاج داشتن براشون تهیه بکن تا من برگردم. این رفت میدان جنگ و روزها سعلبه می آمد، در خانه رو می زن، مثل به قول امروزی ها ما یه لیست خرید این تهیه کرده بود، یه چیزایی که می خواد می گفت فلان چیز رو می خواهیم، این می رفت می گیره و از تو بازار می آمد میداد در خانه و میرم. کم کم شیطان وسوسه اش کرد، گفت ما چند روز میایم میریم و هنوز چهره این زن را ندیدیم. زن سعید آدم بسیار متدینه و پاکی بود، مشکل بزرگی اگر خدای نخواسته خود زن هم آلوده باشه و بیماری روانی در وجودش دیده بشه، دیگه مصیبت انتها براش نمیشه تصور کرد. زن سعید آدم بسیار متدینی بود، دیندار واقعی بود. یک روز موقعی که آمد سبد غذا رو بده دست این زن، همراه با سبد غذا که داد دستش رو کشید روی دست زن سعید، زن در رو محکم زد به هم و گفت خجالت نمی کشید، برادر دینی تو رفته جانشو در معرض خطر قرار داده که هم دین تو در امان باشد، هم ناموس تو و هم ناموس خودش، ناموسش هم فرستاده تو دست تو، در اختیار تو به عنوان امانت گذاشته، آیا این رسم امانتداریه که تو در غیبت برادر دینی نسبت به ناموس او قصد خیانت داشته باشی؟ اینو گفت و در رو بست. ثعلبه خیلی تکان خورد، دید عجب کاری کرده، زبانش بسته شد. چی بگه؟ بخواد از خودش دفاع برای چی بکنه؟ چجور دفاعی میتونه بکنه اینجا؟ خیانت کرده دیگه، شوخی دیگه ندارن. دستشو کشیده پشت دست زن سعید. نوشتن آمد از تو شهر بیرون، رفت یه تخت سنگ بست به شکمش، از کوه میرفت بالا میامد پایین و میگفت من اسراف کردم در حد خودم، زیاده روی کردم، به خودم ظلم کردم، اینقدر باید من به خودم زحمت بدم تا پوست و گوشت و استخوانم عوض بشه، این آلودگی ازش برطرف میشه. گذشت. اتفاقا جنگ با پیروزی تمام شد. ثعلبه خبردار شد که رزمندگان اسلام دارن برمیگردن. خیلی وحشت کرد که اگه حالا سعید آمد و از اون سوال کرد ناموسم و من در اختیار تو قرار دادم، امانت گذاشتم و رفتم، چه شد؟ چی بگه؟ بگه خیانت کردم. وقتی که همه سربازها آمدن، قانون این بود که اونایی که تو شهر مانده بودن به استقبال برادران رزمنده خودشون می آمدن، همه آمدن به استقبال. سعید هرچه ایستاد دید که ثعلبه نیامد، ناراحت شد، نکنه براش اتفاق افتاده، نکنه مشکلی پیدا کرده، شروع کرد سوال کردن. گفتن گلو چند روزی ما ثعلبه رو در شهرم ندیدیمش، دسترسی به اون نداشتیم، نمیدونیم. آمد تو خانه با همون لباسی که پوشیده بود، آمد وارد خانه شد، از همسرش سراغ گرفت، گفت سعید و ثعلبه رو ندیدیم. گفت حالا بیا پایین استراحت بکن یه مقداری، راحت باش. و بعد برای توضیح گفت نه، من لباسمو در نمیارم مگر زمانی که بدانم ثعلبه کجا، حادثه براش اتفاق افتاده، بلایی سرش آمده، مشکلی پیدا کرده. شروع کرد اصرار کردن، زندی چاره ای نداره. گفت یه همچه مسئله اتفاق افتاد و من به اون پرخاش کردم و از اون روز تا حالا دیگه ثعلبه را کسی ندیده در شهر. زندگی ما هم مختل شده، خیلی از نیازهایی که داشتیم دیگه کسی نبوده که برطرف کنه. بیا حالا استراحت رو گفت نه، من باید برم بگردم پیداش کنم و یه راه علاج برای این کار باید پیدا بشه. آمد خیلی گشت، سراغ گرفت از اطراف، اومد بیرون شهر، از یه چوپان سوال کرد. گفت من نمیدونم، اسمی از او بلد نیستم، اما میبینم یه جوانیه چند روزیست یه تخت سنگ بسته به شکمش، از این کوه میره بالا، زجه میزنه، دوباره میاد پایین و عشق میریزه. صدای ناله های او تو این کوه میپیچه. اومد گشت لابلای این تخت سنگ ها، یه وقتی ثعلبه یه جایی افتاده پشت این ادعاهای سنگی و داره گریه میکنه و زجه میزنه. گفت بلند شد و بریم شهر. گفت نه نمیام، من گناه کردم، خطا کردم، خیانت کردم و به هیچ وجه دیگه به خودم اجازه نمیدم تو شهر بیام. گفت بلند شو میریم خدمت پیغمبر، یه راه برای این کار پیدا میکنیم. تو که زنا نکردی، خیانت تو بزرگه، ولی شاید یه راهی باشه. گفت اگر خدا توبه مرا قبول کرده باشد، یا پیغمبر یا امیرالمومنین خبر قبولی توبه مرا به من بدن، من میام. آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله یه همچه مشکلی پیش آمده تو زندگی ما، یه همچه مسئله این پیدا شده، چیکار کنیم؟ پیغمبر رفتن تو فکر، متحیر که چه بکنن؟ بخوان بگن گناه نکرده که خب بالاخره معلومه میدانی برای گناه دیگران باز میشه. بخوان بگن گناه کرده برش کنید تا بمیرد، اینم با شونات دینی و اخلاق اسلامی تو در نمیاد. منتظر وحی موندن. آیه آمد و این آیاتی که خداوند فرستاده اونقدر جالب و مهمه که حد و انصاف ندارد. خطاب شد که اینقدر خلاصه شما غرق در نعمتهای خدا شدید، حتی زرتم المقابر، تا برسید به جایی که باید قبر رو ببینید تا یه مقداری تکون بخورید. الهاکم التکافر، زیاده روی شما رو کش، حتی زرتم المقابر. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. خیلی مسئله مهم بود. بعد آیه آمد، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله انه یغفر الذنوب جمیعا انه هو التواب الرحیم. پیغمبر فرمودند یا علی بلند شید این آیه رو بردارید، برید نزد ثعلبه و بگید خدا توبه تو را قبول کرد. بلند شد تا ببرید برای شهر. نوشتند که آمدن گشتن دوباره تا پیداش کردن، آیه رو بهش ارائه دادن، گفتن خدا توبه تو رو قبول کرد. بلند شد تا بریم تو شهر. به زحمت آوردنش داخل مسجد. پیغمبر داشتن نماز میخوندن، این آیات رو خوندن، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وسط نماز پیغمبر یه وقت دیدن ثعلبه یه تریادی زد، افتاد رو زمین. نماز که تمام شد آمدن بالا سرش، دیدن مرده. خیلی ها انسان اینقدر روی گناهی که کرده حساس باشد که حالا با این که خدا توبه او رو قبول کرده، اما وقتی نام مرگ و قبر و قیامت و اینا رو میشنوه نمیتونه تحمل کنه، میمیرد. از دنیا رفت، بدنش رو بردن دفن کردن و پیغمبر فرمودن که این سعادت داشت که خدا توبه او را قبول کرد. اگر ما گناه هم کرده باشیم، راه برگشت از گناه رو خدا برامون باز گذاشته است. لازم نیست که بریم به همه بگیم آقا ما گناه کردیم، بین خودتون و خدا. حالا لازمه حتما صبر کنیم شب جمعه بشه و نه، هر زمانی در خانه خدا را بزنید، من قول بدونیدم خدا بیداره، بیداره، بیداره. بله؟ خوابی لا تأخذه سنة ولا نوم، نه چرت میزنه خدا نمیخوابه. خب حالا میگیم و میگیم خدای ما رو ببخش، از خدا طلب بخشش میکنیم. آیا خدا میبخشه؟ بله. اما اگر ما این راه رو بستیم و در طول شبان روز برای خودمون زمانی نگذاشتیم که بشینیم رو گناهانمون فکر کنیم، چه انتظاری داریم؟ در این کتاب میگه پس دل خودتون رو باز کنید و تمام خوبی‌ها و بدی‌ها رو بیارید در مقابل چشمانتون قرار بدید و شروع کنید به مطالعه کردن. من چیکار کردم؟ من که خودم میدانم آدم خوبیم یا بدی هستم. اگر اعضا و جوارح ما غرق در نعمت‌های خدا و شکر نعمته، باید چیکار کنم؟ خوشحال بشم از این که قبل علا خدمتی که جوارحی وشتد علم عظیمت جوانی، خدا هم به من قدرت داده که گناه نکنم، هم قدرت داده که نیروهایم رو در راه خدا صرف کنم. میگه پس اگر دل بر طریق راستی و درستی و مستقیم و منصف به اخلاق جمیله متصف شد و خالی از معاصی و گناهان، پس بنابراین باید شکر خدا را به جا بیاریم. الحمدلله که امروز من گرفتار گناه نشدم، زمینه گناه برام فراهم بود اما گناه نکردم، این جای شکرش باقی. اما اگر مخالف این مسئله بود، یعنی گناه کردم، در صدد علاجش باید برمیام. آدمی که فهمید بیماره، راه بیمارستان رو باید پیش بگیره. آقا باید بستری بشم، حاضرم، باید عمل شم، حاضرم، هر کاری باید بکنید بکنید، من بیماریم داره اذیتم میکنه. و اگر برخورد به چیزی که معصیتی از او سرزده، حتما با توبه به درگاه خدا در صدد جبران آن برمیاد. باید تدارک بکنید. خب یه جایی من فرض کنید که نماز نخوندم، اگر نماز نخوندم تدارکش به چیه؟ شروع کنم به خوندن نمازهای قضا. روزه رو خوردم، حالا خلال رو عمدی باشد، شروع کنم آرام آرام قضای روزه هامو بگیرم، کفاره اگر باید بدم در حد توانم بدم، جبران گذشته رو باید بکنم. چون توبه معناش در حقیقت جبران گذشته است، که از طرف رو با عربی و توبه لای خالی کافی نیست. بعد میگه شکی نیست که این قسم از تفکر، یعنی که آدم در هر چند وقت یک بار، زمان مناسب شبانه روز یک باره، یه مجالی برای خودش به وجود بیاره و غرق بشه در کارهایی که داره انجام میده و نتیجه بگیره. خب آیا میشه من صبر کنم سالی یه بار شبهای قدر بیام تو مسجد و اونجا عبادت بکنم، توبه به درگاه خدا؟ ما میگیم حتی یک شبانه روز یه بارش هم دیره. شما میگید که سالی یک بار، شما اطمینان به من بدید که یک دقیقه دیگر، نه یک ثانیه دیگر زنده باشیم. ما داشتیم بعضی از افراد را، مرحوم آقای نخودکی داشت سینه میزد، داشت سینه میزد، یکی از افراد متدین بازاری هم بود و از کسانی که خیلی هم میشناختم، تو جلسه هیئت بود، داشت سینه میزد، یه وقت هم افتاد رو زمین، در حال سینه زدن از دنیا رفت. خیلی از افراد رو داشتیم ما روی منبر از دنیا رفتن. این شخصیتی بودن به نام مرحوم آقای حاج شیخ عباس فشارکی، بسیار شیخ متدین خوبی بود ایشون. تو شب احیا رو منبر ایشون گفت دستاتون رو بلند کنید، بعد از آنی که حتی به حجه رو گفت دستاتون رو بلند کنید، خدای ما را بیامرز. و دیدم دیگه حرف نزد، چراغ هم خاموش. هرچه مردم انتظار کشتن که بقیهش، خب چی شد؟ دیدن تموم، نه حرف گیرنی، گفتن خب دعا تموم شد. چراغ روشن کردن، دیدن ایشون رو منبر افتاده مونده. حالا البته من قصد ندارم الان بمیرم و یه وقت فکر نکنید که دستتون به مرده کشی بند میکنیم. اما خب حالا یه وقت اراده خدا تو محراب و رو منبر رو نمیدونم تو محیط کار رو اینا نداره. یه از دوستان من میگفت تو اتوبوس بودیم، خیلی عجیبه، گفت تو اتوبوس بودیم، داشتیم میامدیم، وسط راه یه وقت دیدیم که راننده زد کنار بدون مقدمه، زد کنار، ترمز دستی رو کشید، سرش رو گذاشت روی فرمان، گفت 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، دیدیم این حرکت نمی کنه. یکی از افراد گفت خب حتما خسته بوده، خوابش برده، خب کاری کردی که زده کنار. گفتیم خب بره رانندهش بیاد، اقلا کمکیش بیاد. اومدیم دست گذاشتیم آقا بلند شو برو بخوام تا کمکیت بیاد رانندگی بکنه. دیدیم افتاد. الله اکبر، میگه اگر این تو مسیر در حال حرکت تصادف کرده بود، تمام اینه که تو اتوبوس بودن کشته میشدن. سکته کرد، در جا از دنیا رفت، بردندش پایین، دیدن خلاص کرد، دمون شد رفته. ما که نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم چقدر زنده ایم، پس لااقل زمینه یه توبه رو برای خودمون فراهم کنیم و هر زمانی که احساس کردیم گناهی از اون سرزد، بازم راه رو برای توبه باز بدانیم و بگیم الحمدلله که خدا این توفیق رو بهمون داده. دنبال این قضیه یه جمله کوتاهی دیگه داره و بحث امروز ما انشاءالله تمام میشه. میگه که قدر لازمه برای هر کس توصیه مرحوم آقای افغان صاحب معراج السعادت، میگه توصیه ما اینه که بر هر کس لازم است که در هر شبانه روز فکر کند در یه هر یک از صفاتی مثل بخل، کبر، عجب، ریا، حقد، حسد، جبن، غضب، حرص، طمع و غیر اینها از صفات. ببین آیه من در وجودم اینا وجود داره؟ واقعا حسودم، بغض دیگران رو دارم، بدبین به مردمم، چه موجودیتی هستم؟ و نظر بصیرت را گشاده چراغ فکر به دست بگیره، بشینه فکر کنه که خدا این فکر رو به من داده برای که روی یکی یکی مطالب بشینم حساس بشم، و زوایای دل خود را بگردم. مثل یک فردی که شب عید که میشه جارو بر میداره و میفته به جان خانه، میخوام خانه تکانی بکنم، نگذارید گرد و غبار روی قلبتون بشینه. اینه که عینک دارن میدونن گاهی وقتا اتفاق میفته در عرض یه روز سه بار چهار بار یا بیشتر آدم عینک رو پاک میکنه، هر بار وقتی میخواد این دست ما رو بکشه رو شیشه یه عینک ببینه انگار یه مقدار زیادی خاک روی این شیشه نشسته است، با اینکه شیشه قاعدتا لغزنده است، با اینکه نمیمونه ولی بازم یه مقدار خاک میمونه. قلب انسان همینطور، یه گناه میکنیم مگه توجه نکردیم گناه دوم یه مقدار این لایه رو ضخیم‌تر میکنه تا جایی که دیگه آدم هیچی نمیبینه. و از همه این صفات تفحص کنه، پس اگر چنان فهمید که دل او از همه اینها خالیه، در مقام امتحان خود بر بیاد و ببینه میتونه مدعی بشه که علیه شیطان تونسته موفق بشه. توی وقتا میگن شیطان گفت که همه کارا رو خودم کردم، حتی این که تو فکر کردی که من دارم با شیطان مبارزه میکنم، اونم من به دلت انداختم که بگی من دارم با شیطان مبارزه میکنم. این من دارم مبارزه میکنمشم که کار شیطانه، مواظب باش، نه خدا به من توفیق داده که گول شیطان را نخورم. خدایا به آبرو و عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم به ما توفیق بده که بتوانیم در وجود خودمون ایمانی رو مستقر بکنیم که در برابر تمام توطئه های ناجوان مردانه شیطان بتونه ما را مقاوم قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته.